و کدامین افق فاجعه فریاد زنم، و کدامین افق فاجعه فریاد زنم، داستان وطنم را که غم‌انگین شدم. شنوندگان گرانقدر پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان، سلام بر شما. سی ده فاجعه و هنوز هم فاجعه، فاجعه خونبار خلق و پرچم، فاجعه خانه براندازی اسلام سیاسی و یا حکومات تنظیمی، فاجعه سیاه دوران طالبان و اینک دوره استعمار غرب. 29 سال قبل از امروز و تاریخ 27 دسامبر 1979 سوسیال امپریالیسم شوروی روی اهداف استعماریش با پیش کشیدن سرسپردگان خلقی و پرچمی خود و بعداً با تجاوز اوریان کشور ما افغانستان را به ویرانه مبدل ساخت. 2 میلیون کشته، 6 میلیون آواره و پناهنده، صدها هزار یتیم و زن بیوه، زمین های پر از ماین که خود نابودی و معیوب شدن دوامدار هموطنان ما را در بر دارد. تخریب زیربنای زراعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارمغان نحس این دوران است که هنوز کرانش پیدا نیست. مردم را به اسارت سیاسی کشاندن و در مقابل کسانی که جبهه مقاومت و آزادی بخش را در راه وصول استقلال و مبارزه علیه سیستم غیر انسانی که نخواستند اسیر سیاست قاتلین مردم خود شوند، بی‌رحمانه تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند. ولی مقاومت مردم آزادی خواه افغانستان بعد از 10 سال مبارزه و نابودی و از مهلال سوسیال امپریالیسم شوروی و دنبال روان قصیر قلب آن انجامید. روی جنایات فاجعه آفرینان ثور و کارنامه های ننگین و ددمنشانه ایشان مصاحباتی داریم باید تعداد مبارزان و نویسندگان تا بتوانیم هرچی بیشتر پرده از جنایات سوسیال امپریالیسم شوروی و حزب خود فروخته خلق و پرچم برداریم. نگفتن نباید گذاشت که امروز مبارزه مردم سرحشور افغانستان در برابر استعمار نوین است. ما می دانیم که مبارزه طولانی و دشوار است، اما ما را ایمان بران است که فردا از آن ماست. اینک توجه شما شنوندگان عزیز را به مصاحبات جلب می نماییم.
بله دانشمند محترم آقای پیکار پامی، سلام بر شما. نسیم مروفی به پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان، خوش آمدید.
سلام، ما را هم شما بپذیرین خانم مروفی، خیلی ممنون از لطف شما.
تشکر. موضوع مصاحبه با شما تجاوز سوسیال امپریالیسم شوروی و تاریخ 27 دسامبر 1979 به کشور ما افغانستان است. باید تذکر بکنم که این مرتبه برخلاف سایر مصاحبات ما با در نظر گرفتن وقت شنوندگان موضوع را در 3 بخش در نظر گرفتیم که هر بخش هم توسط یکی از سایر نظران شناخته میشه. سوال ما از شما ایست که لطفاً از تدارک اقتصادی و فرهنگی فروسا برای اشغال افغانستان قبلا در نظر گرفته بودن تذکر بکنیم.
بله، تشکر از سوال شما. سوال خیلی مهم و اساسی است در مورد حوادث سالهای اخیر کشور ما. باید خدمت شما عرض بکنم که روزها از سالیان قبل از تجاوز نظامی نشان در افغانستان تمهیداتی در مورد سرنوشت آینده کشور ما داشتن که همه ها تمهیدات استعماری و غدارانه بوده. مثلا شما مطلع هستین که تجاوز روزها آنم در افغانستان صورت نگیره، بلکه به اساس برنامه های از قبل تعیین شده بوده و پس از همین تمهید و تلاش های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و جاسوسی و امثالش صورت گرفت. در بخش تلاش اقتصادی و فرهنگی روزها باید خدمت شما از بکنم که برای اتفاد ما اصل این تمهیدات البته در تاریخ معاصر ما از سال 1955 میلادی آغاز شد و اون زمانی بود که سردار داوود صدر اعظم افغانستان بود و یک سل برنامه های اصلاحی و اقتصادی رو دست گرفته بود که با عدم امکانات اقتصادی خودش نمیتونست به تنهایی و مستقلانه به این برنامه ها بپردازد، بنابراین مجبور بود به کشورهای مترقی بگوییم یا کشورهای صنعتی و پیشرفته مراجعه بکنه و تقاضای کمک های اقتصادی به عمل بیاره. از اون جمله در قدم اول داوود خان با سفرهایی که برادرش نعیم خان و بعضی نماینده های دیگه انجام داد به امریکا، از ایالات متحده امریکا تقاضای همکاری های اقتصادی و مخصوصا خرید یک سلسله از وسایل و وسایط نظامی به خاطر اصفی‌سازی امور نظامی افغانستان به عمل آورد. در اون زمان امریکایی‌ها نظر به رابطه بسیار نزدیکی که با پاکستان داشتن در چوکات پیمان سیتو و سیاتو و امثال او نمیتونستن به افغانستان کمک بکنن و یا نمیخواستن، مخصوصا که داوود خان مسئله پشتونستان مطرح کرده بود و علم پشتونستان خواهی را بلند کرده بود، بنابراین این کاملا به مساق امریکایی‌ها برابر نمی‌آمد. و از جانب دیگر امریکا در اون زمان از نظر سیاسی فکر کرده بود که افغانستان در بناگوش شوروی او روز قرار دارد، بنابراین اونها در نسبت به امریکا در قسمت نفوذ و یا تحمیل برنامه های سیاسی و استعماری خودشان پیش قدم خواهند بود، لذا تلاش های امریکا در این مورد فایده نخواهد داشت. روی هر دلیلی که بود امریکایی‌ها نخواستند به حکومت داوود خان کمک های اقتصادی بکنند و حتی نخواستند که وسایل نظامی را به فروش برسانند. از اون جمله تا جایی که اسناد و شواهد ثابت ساخته و بعدهای اسناد به دسترس محققین ما رسید، داوود خان حکومتش یک لیست شامل وسایل نظامی مورد ضرورت امور عسکری افغانستان به امریکا فرستاده بود که باید او وسایل و وسایل نظامی را امریکا به افغانستان به فروش می رساند. نه تنها که مقامات امریکایی موافقت نکردند و این امکانات عسکری و نظامی را با فروش نرساندن، بلکه کافی همین لست برخلاف همون امانتداری های سیاسی و برخلاف تعاملات دیپلماتیک و اخلاق دیپلماتیک کافیش از طرف وزیر امور خارجه وقت امریکا با سفیر پاکستان در واشنگتن سپرده شد و سفیر پاکستان این کاپی را به مرکز کشور خود فرستاد. منظور از این حرکت خلاف تعامل دیپلماتیک وزیر امور خارجه آمریکایی بود که با همپیمان خودش با دوست پاکستانی خودش بپمانه که حکومت افغانستان با چی وسایل نظامی ضرورت داره و چی ترتیباتی را در نظر داره که اتخاذ بکنه و بالاخره به اصطلاح مشت حکومت افغانستان در برابر رقیبش که پاکستان رو در اون زمان باز بکنه که کردن. لذا داوود خان که با اقدامات اقتصادی میخواست که کارهایی را در افغانستان انجام بده و از طرف آمریکا ناامید میشه، ناگزیر میشه به طرف شوروی او روز مراجعه بکنه. در سال 1955 بر اولین بار بولگانین و خروشچف سفری داشتن به افغانستان که ملاقات های به عمل آوردن در کابل با مقامات افغانی که طی این ملاقات و طی این سفر سنگ‌بنای قسمت اعظم مداخلات آینده شوروی دیروز گذاشته شد در افغانستان. مثلا طی این نشست‌ها و ملاقات‌ها قراردادهایی را با جانب افغانی امضا کردن خروشچف و اینا که برنامه های 5 ساله که داوود خان در نظر داشت انجام ایره با عهده گرفتن و یک سلسله اقدامات تقریبا سخاوتمندانه انجام دادن که از جمله پرداخت 100 میلیون دلار بدون مفاد و حتی قسمان گفته شده که به صورت رایگان به جانب افغانی میسپارن، که این موجود میشه که حکومت داوود خان و مقامات افغانی در جمع به سوی شوروی ها دلگرمتر شوند و در این زمان قراردادهایی را که در اینجا امضا میکنند که یعنی سفر قرارداد نه تنها اقتصادی، قراردادهای فرهنگی هم میباشد، که از اون جمله فرستادن جوانای افغان ما و افسرهای نظامی افغان به شوروی روز به خاطر تحصیلات عالی بود. میبینیم که پس از این سفر تحرکات وسیع بین دو کشور صورت میگیره، از اون جمله فرستادن تعداد زیادی از جوانای ما به خاطر تحصیلات است که روزها در قسمت امی برنامه یک اقدام استعماری دیگه هم داشتن که در داخل شوروی دیروز نه تنها که مسائل نظامی و علمی در اونجا تدریس می شد بلکه مخشویی هم صورت می گرفت. بعدها ما دیدیم که در کودتای هفته ثور همون تعدادی که در شوروی دیروز برای تحصیلات رفته بودن اینا کاملا معتقد به منافع روسی بودن و کاملا به نفع روسها داخل اقدامات شدن. و در بخش اقتصادی همچنان میبینیم که پروژه‌ای که وقتی روسا در نظر گرفتن انجام دادن در موقع دخالتشان و تجاوزشان در افغانستان از همون پروژه ها و برنامه ها کاملا به نفع اهداف استعماری خودشان استفاده کردن، که ما میبینیم همون پروژه ها هم با در نظر داشت منافع استعماریشان در همون روز مد نظر گرفته شده بود. به این دلیل در داخل افغانستان همچنان اقدام به تأسیس و یا تشکیل بعضی مراکز اختلاف فرهنگی کردن و خود سفارت شوروی دیروز در کابل نه تنها یک سفارت عادی دیپلماتیک و سیاسی بود، بلکه مرکز مجموع فساد و مجموع مبارزات و کوشش های ایدئولوژیک و کوشش های سیاسی و گمراه کننده نیز بود. مثلا ما شاهد بودیم و مردم ما آگاهی داشتن که منصوبین حزب دموکراتیک خلق افغانستان خیلی ها متمایل به سفارت شوروی و متعلق به سفارت شوروی و مرتبط با این سفارت بودند. سفارت مذکور تمام مخارج نشست و برخواست اینا را و از نظر مادی و از نظر سیاسی و از نظر ایدئولوژیک مواد و مسئله را که اینا کار داشتن همه را تهیه میکرد، یعنی اتکای عمده حزب دموکراتیک خلق و رهبرایش به سفارت شوروی دیروز بود. لذا ما میبینیم که روزها به خاطر رسیدن به آبهای گرم و به خاطر اشغال سرزمین ما از سالها پیش تمهیدات چند جانبه ای داشتن که در کار خودشون بالاخره با تجاوز نظامی که انجام دادن در سال 1979 به موفقیت نسبی رسیدن، اما آگاهی نداشتن که در این سرزمین دلیران افغان به شکست افتضاح‌آمیز مواجه میشن و کودتای افتضاح و تجاوز نظامی روسا از جمله حوادث بسیار بسیار برجسته و فراموش ناشدنی تاریخی سرزمین غمبار ما خواهد بود.
خب تشکر از شما. سوال بودیم از شما است که شما چی نه شورای انقلابی دوره زمان خط پرچم چی دید؟
شما میدونین نسیم جان و شنوندگان گرامی ما همه مطمئن هستن که وقتی یک سیستم ایجاد میشه به این شکلی که من بیشتر خدمت شما عرض کردم تمام نهادهای حزبی و دولتی همه مرتبط با قدرت استعماری که در ایجاد و تشکل همین سیستم سهم داره می باشد. مثلا شما دیدین که حزب دموکراتیک خلق از خود تشکلات خاص حزبی به سبت روسی داشتن، از دستگاه جهنمی خودش گرفته تا تشکیلات درونی و اداری حزب و همه. یک گوشه گپ بود، گوشه دیگه گپی بود که تا زمانی که با در مورد انسان و انسانها و عناصر مختلف مطمئن نمی بودن، تا زمانی که این عناصر مختلف رابطه فکری و یا رابطه جاسوسی و اقتصادی و نوکرمنشانه با استعمار و با شاکرهای استعمار و با تشکیلات حزبی و دولتی نمی داشتن و هیچ صورت بالای از واقع اعتماد صورت برسنه نمی تاند. بنابراین در تقرر و نصف افراد و اشخاص فوق العاده اینا دقیق بودن تا زمانی که فرد یا افراد مورد اعتمادشان نمی بود اونا به جاهای بلند استخدام نمی شدن. از جمله تشکیلات حزبیشان یکی هم شورای انقلابی بود که به نظر ما از نام از این شورای انقلابی پیداست که افراد مطلقا متمایل به حزب و متمایل به ماستو باید در این شورا گنده هم می آمدن. بنابراین همه مسائل عمده دولتی در این شورا مطرح می شد، در این تصمیم گیری صورت می گرفت و از افراد و اعضای شورا امضا و صحه حاصل می شد، بعدش به اجرا گذاشته می شد تا مرحله حتی کشتارها و تصامیم خطرناکتری دیگر. لذا شورای انقلابی را من به عنوان یک شورای مجموعی از جنایتکارهایی می دانم که گرده هم آمده بودن و به دستور رهبری حزب و به دستور بالاتر از او که عبارت از قدرت استعماری ماسکو اون زمان بوده اینا کار میکردن، گرده هم آمده بودن و تصامیم خود اتخاذ میکردن و ضد منافع ملی مردم ما. من همه توی یک داشت دارم از این مسئله.
خب یادتان از شما تشکر میکنم و سوال من دیده ندارم سوال شما مگر شما پیام دارین بفرمایید.
من شما تشکر میکنم. پیام ما پیام خیلی ها دوستانه و بسیار صمیمانه به همه شنونده های عزیز و تمام هموطن های گرامی من و به تمام او انسان هایی که حقیقتا دلشان به خاطر اوضاع در هم بر هم مادر وطن می تپه و انسان های آزاده و سرفراز هستند نیست که نسبت به هیچ صورتی در حوادث امروز همونطوره که در حوادث دیروز نامید نشدن در بندست های امروز هم نامید و سرگردان و متعجب نباشن. این بندست ها و این مشکلاتی را که چه استعمار شرق چه استعمار غرب در افغانستان خلق کرده و میکنه و کشور عزیز ما یک بار دیگر دوچار چنگال خونین قدرت های تمام منطقه و جهان شده، این بالاخره این سرزمین از این چنگال خونین رهایی میافه. اما به شرط ای که اولاد وطن و فرزندان صدیق مادر وطن همیشه با ایمان، با امیدواری عام و تام و با اراده قائم و مستحکم به پیش برن، مبارزه را فراموش نکنن، اتحاد خودشان را فشرده تر بسازن و به پیش برن. یقین کامل دارم که ملت افغانستان با وجود از اینکه تنش خونین است، با وجود از اینکه شکمش گرسنه هست و کمرش بسیار جهان مردانه شکستاندن، اما این کمر راست میشه و همتشان به جای خود است و عشق به آزادی هرگز فراموش نمیشه. یقین کامل دارم که اگر انسانای ما، روشنفکرای ما، چی فهمای ما با هم دست با هم بدن، چی در داخل و چی در خارج افغانستان، مشکلات حل میشه و این سرزمین به سرزمین روشنایی مبدل میشه دوباره. ما اقدام پورتال افغانه که یک عده از انسانهای دلسوز به در روزی جمع هستند، تلاش هایش یکی از نمونه های همی تلاش های آزادی خواهانه اقتبال مادر وطن میدونم و سرفرازی و موفقیتش را آرزو میکنم و در اخیر عرض میکنم که زنده و پاینده باد افغانستان گرامی ما و سرفراز و آزاد باد ملت شهید افغانستان.
تشکر یک دانش متشکر میکنم. دیگر مردم باید ناامید نباشن، یقین کامل داشته باشن که مبارزه طولانی و دشوار است اما موفقیت از آن مردم است.
با یقین
با امید آزادی وطن ما.
زنده باد آزادی و زنده باد همه وطن پرستای افغان.
تشکر
میکنم. خدا حافظ.